خب عزیزان، پس یادتان باشه که سوال موضوعی ما ایست که مهمترین سرمایه های روحیتان چه کسی یا چه چیزی. ساعت شد 7:55 به وقت کابل. یک پیامکم بخونیم. رحمتگل از جاغوری گفته که روحیه مرا استادم بالا میبره و همیشه میگه که هر شکست یک راه تازه است. تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان هم راه های زیادی برای پیروزی باز کرده. 3 شکست و 1 پیروزی. خیلی خب، در خدمت شما هستیم و کابل میریم. نیلوفر نوروزی همکار ما یک گزارش داره، مشنویم.
با تقدیم سلام دوستان عزیز، همتون خوش آمدید میگم. خوشحال هستم از اینکه بخش برنامه را از کابل میشنوین. من نیلوفر نوروزی هستم. موضوع ما در رابطه با سرمایه های روحی و پشتیبان های زندگی است. صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما و از اونا بیشتر خود شنیدیم که فکر میکنن مهمترین سرمایه های روحی چی چیزهای میتونه باشه. سلام، شما خوش آمدین.
سلام، عرض ادب. عبدالله مبارز هستم، یک تن از محصلان رشته نرسنگ انستیتوت علوم شیرازی.
بر ما میشه بگوین که مهمترین سرمایه های روحی شما چی کسا یا چی چیزایی هستن؟
مهمترین سرمایه های روحی یک انسان میتونه عبادت باشه، فامیل باشه، مطالعه باشه. که اولا عبادت نماز که از آرامش قلب است، که وقتی انسان به عبادت میباشه و نماز میخونه یا تلاوت میکنه، دیگه انسان بسیار آرامش پیدا میکنه، آرامش روحی و جسمی. دیگه و فامیل که از پدر و مادر، با دیدن پدر و مادر و با زندگی کردن در کنار پدر و مادر، انسان احساس آرامش میکنه، احساس راحتی میکنه، روحن انسان آرامش پیدا میکنه.
خب در زندگی بیشتر به چی کسی تکیه میکنین و از او روحیه میگیرین؟
در زندگی انسان باید همیشه به خود تکیه بکنه و بعدن به فامیل خود، خصوصا پدر. که میگه در زندگی یکانه شخصی که میگه میخواد که تو از او بهتر شوی، پدر انسان است که دیگه هیچ شخصی نمیخواد که تو از او بهتر شوی. در زندگی دیگه آدم میتونه به اولا به خود، بعدن به پدر تکیه بکنه.
بله، خب مقاومت و پشتکار چقدر میتونه به عنوان یک سرمایه انسانی مطرح باشه؟
مقاومت و پشتکار، وقتی یک هدف انسان داشته باشه، هیچ کسی میگه که تو را به او هدف نمیرسانه، باید خودت دیگه قدم های تبانی و به طرف هدفت بروی. دیگه تلاش و پشتکار بسیار مهم است. بعد یا میگه در زندگی شانس، یا میگه ما شانس نداشتیم و از این گپ های کاملا اشتباه است. که تلاش و پشتکار میتونه انسان به هدفش و به موفقیت های بیشتر برسانه.
خب در بین کسی که اخلاق سرمایش است و کسی که پول سرمایش است، کدام یکیش مهمتر است؟
اخلاق یک چیزی بسیار خوب است که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دارای اخلاق بسیار نیکو بود، که دائم به ما و شما احادیثش است که ما به ما تشویق میکنه که ما باید دارای اخلاق نیکو باشیم. ولی سرمایه و پول هم در این زمان تا جای را خیلی چی است، مهم است زندگی یک شخص. چون بعضی هایی که پول نداره به اندازه زیاد تحصیل نمیتونه، مثلا رشد و قدر نمیتونه در زندگی خود. دیگه اخلاق 50-50 دیگردش مهم است.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. خوشحال شدم که صحبت های شما را امروز در برنامه داشتم. سلامت باشین.
جان سپاس، تشکر.
دوستان شنونده، همچنان کافه صبح از رادیو دری بشنوین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
خوشبختی هم زندگی با تو، بگو کی هاشه تر من یا تو، توی لبخندت معجزه داری، با تو دنیا رو دارم انگاری، توی این پیاده رو شونه به شونه ی تو، میدونی دوست دارم، آره دیوونه ی تو، لمس دستاتو میخوام، به دلم میده آرامش، توی وجود تو هست همون حسی که میخوام.
و تکیه‌گاه باید بتانیم اعتماد کنیم، یعنی بتانیم بدون ترس از اینکه حرفای ما را به دیگران میگه با او درد دل کنیم. او راز ما را به کسی نمیگه. وقتی پیشش هستیم احساس امنیت میکنیم. رازنگهداری یکی از ویژگی‌هایی است که یک تکیه‌گاه خوب و مطمئن دارد. خدا کنه که همه ما چنین کسی را داشته باشیم. ما صاف و صادق حرفای خدا به او میگیم و او هم حرفای ما را پیش خود نگاه میکنه و بدون نظر به ما هیچ کسی نمیگه که تو فلانی گفتی، فلانی نمک گفت و رازت برملا شد و ضربه روحی را خوردی. تشکر که همراه کافه صبح همچنان هستین. سلام علیکم. سلام علیکم. خب عزیزان شنونده، کافه صبح در خدمت شماست و این هفته همچنان از آدمای سرمایه دار گپ میزنیم. امروز هم از شما پرسیدیم که و میپرسیم که مهمترین سرمایه روحیتان چه کسی یا چه چیزی است. از این آدرس ها با شما صحبت میکنیم، حتما نکته های ارزشمندی داره که انشالله به کار ببندیم. زمان عرض سلام است به امام رضا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد به وقت کابل است. اینجا مشهد است و خبرها را از رادیو دری میشنویم. سلام جناب شجاعی، خوش آمدین. صبحتون بخیر.
تشکر از شما. سلام بر شما. صبحتون بخیر. موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. سرپرست سفارت طالبان در قطر سازمان اطلاعات پاکستان را متهم کرد که در پی مرتبط نشان دادن تیراندازی اخیر واشنگتن به طالبان با هدف بدنام کردن حکومت کابل است. در پی تیراندازی روز پنج قوس در واشنگتن که با کشته شدن یک عسکر گارد ملی و زخمی شدن یک عسکر دیگر منجر شد، سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر در مصاحبه با یک رسانه هندی سازمان اطلاعاتی پاکستان را متهم کرد که قصد دارد این حادثه را با طالبان مرتبط کند تا حکومت طالبان را بدنام سازد. شاهین گفت ممکن است برخی حلقات اطلاعاتی خارجی در این رویداد دست داشته باشند و هدفشان معرفی افغانستانی ها به عنوان یک تهدید امنیتی باشد و همچنین تأکید کرد که موضع حکومت طالبان تغییر نکرده و به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حملات خارجی دادن نخواهد شد. مهاجم حادثه تیراندازی در واشنگتن فردی افغانی الاصل به نام رحمان الله لکنوال است که در افغانستان با چند نهاد آمریکایی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی CIA همکاری داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این حادثه تهدید کرده است که سیاست‌های مهاجرتی سخت گیرانه‌تری را اعمال خواهد کرد، اما در مقابل نهادهای مدافع حقوق مهاجران هشدار دادند که خشونت یک فرد نباید به نام کل جامعه مهاجر نوشته شود. رسانه‌های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور از بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با افغانستان برای ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خبر دادند. گذرگاه تورخم و دیگر بنادر بین پاکستان و افغانستان پس از 50 روز مسدودی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای خانواده‌های نیازمند، به خصوص مهاجران بازگشته و آسیب دیدگان از زلزله ها در افغانستان بازگشایی شود. محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، در نشست خبری در اسلام آباد اعلام کرد که سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته تا تصمیم خود برای بستن مرز افغانستان را بازبینی کند و افزود که پس از مشورت با سران کشور ممکن است اجازه عبور کالاهای ضروری برای افراد ملکی افغانستانی صادر شود و انتظار می رود این تصمیم فردا اعلام شود. برخی رسانه ها از انفجار مقابل دروازه ورودی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت فاریاب خبر می دهند. رسانه افغانستانی به نقل از منابع محلی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب می گویند که صدای انفجار به گونه گسترده در بخش های مختلف این شهر شنیده شده است. تا هنوز از جزئیات این انفجار و آسیب های احتمالی آن خبر بیشتری نشر نشده است. مقام های حکومت نیست تا کنون از این حادثه چیزی نگفتند. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تاکید بر ترجیح مذاکره به هر گزینه دیگری کشورهای اسلامی را بهترین میانجیگران برای حل اختلافات کابل و اسلام آباد خواند. سردار احمد شکیب در گفتگو با رسانه‌های داخلی افغانستان گفت افغانستان خواهان ثبات است و کشورهای اسلامی می توانند بهترین میانجیگران برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد باشند. شکیب افزود ما در گذشته شاهد چندین دور گفتگو با ابتکار کشورهای اسلامی بوده ایم و امیدواریم در آینده نیز هر گونه مشکل از مسیر مذاکره حل شود. گفتنی است برخی کشورهای اسلامی تا کنون برای میانجیگری بین افغانستان و پاکستان اقدام و یا اعلام آمادگی کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان و پاکستان اعلام کرده است که از هیچ تلاش و ابتکاری برای حل اختلافات این دو کشور دریغ نخواهد کرد. تهران همچنین برگزاری نشستی منطقوی را با هدف ایجاد تضمین‌های لازم برای اجرای تعهدات طرفین و کاهش تنش‌ها پیشنهاد کرده است. ترکیه و قطر نیز تاکنون میزبان سه دوره مذاکره بین مقام‌های حکومت طالبان و پاکستان بودند، اما این مذاکرات نتوانسته به حل پایدار مشکل افغانستان و پاکستان کمک کند. با توجه به شکست مذاکرات پیشین، ابتکار ایران برای برگزاری نشست منطقوی می تواند فرصتی تازه برای بازگشت دو طرف به مسیر گفتگو و کاهش تنش‌ها باشد. وزیر امور خارجه ایران گفت همکاری تهران و انقره برای توقف کشتار مردم فلسطین از مهمترین محورهای رایزنی وی با وزیر خارجه ترکیه بود است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری پس از دیدار با هاکان فیدان همتای ترک خود در تهران گفت در موضوعات منطقوی رایزنی‌های طولانی داشتیم و دو طرف اشتراکات و نگرانی‌های زیادی داریم. عراقچی هشدار داد رژیم صهیونیستی نقشه‌های بزرگتری برای بی‌ثباتی در منطقه دارد و وظیفه کشورهای منطقه است که جلوی تجاوزات و توسعه طلبی این رژیم را به ویژه در سوریه و لبنان سد کنند. و ای تروریسم را پدیده ناگوار برای منطقه دانست و با تاکید بر تعهد ایران برای مبارزه با تروریسم خاطر نشان کرد. ایران بر ضرورت انحلال تمام گروه‌های تروریستی برای منطقه عاری از تروریسم تاکید می‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین گفت در موضوع هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشورت کردیم و درباره موضوع اسنپ بک و آنچه در شورای امنیت در این باره رخ داد توضیحات لازم داده شد. عراقچی درباره همکاری‌های دو کشور در عرصه اقتصادی نیز گفت در مذاکرات روز یکشنبه مقدمات برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری بر ریاست رؤسای جمهور در تهران بررسی شد و امیدواریم این شورا به زودی در تهران تشکیل جلسه دهد. وزیر خارجه ایران همچنین از گشایش سرکنسولگری ایران در شهر وان ترکیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت این کنسولگری ظرفیت جدیدی را برای مناسبات دو کشور به ارمغان خواهد آورد. گوانگ بونگ مدیر کل افریقا و شرق میانه وزارت خارجه کوریا که به منظور شرکت در نشست مشورتی سیاسی به تهران سفر کرده است، عصر دیروز با مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از تداوم رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور بر لزوم پیگیری زمینه‌های تقویت مناسبات فیما بین به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد. در این دیدار در مورد رابطه دو جانبه ایران و کره جنوبی و نیز تحولات منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر شد. و حماس میگوید با وجود پایبندی کامل این جنبش با توافق آتش بس، رژیم اشغالگر در اجرای مرحله دوم توافق توقف جنگ و اجرای تعهدات آن تعلل میکند. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که با الجزیره گفتگو میکرد گفت اسرائیل در ورود به مرحله دوم توافق توقف جنگ و اجرای تعهدات آن تعلل میکند و این موضوع روند توافق را با تأخیر مواجه کرده است. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با تاکید بر ادامه جستجو برای یافتن اجساد اسرای اسرائیلی با وجود شرایط بسیار دشوار خاطر نشان کرد که این مسئله نشان دهنده پایبندی کامل حماس به مفاد توافق است. حازم قاسم از میانجی‌ها خواست تا برای وادار کردن رژیم اشغالگر به اجرای کامل تعهداتش از جمله باز کردن گذرگاه رفح و آغاز مرحله دوم توافق فشار بیشتری وارد کنند. روزنامه صهیونیستی هارتس روز ششم قوس به نقل از منابع فلسطینی و عربی گزارش داد که اسرائیل از پذیرش اجرای مرحله دوم آتش بس یعنی عقب نشینی از نوار غزه خودداری می کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
خب خبرها را شنیدیم و حالا با ادامه کافه صبح رادیو در ای اوراق ای مجله را مرور میکنیم به کمک شما پیامکایتان، صدایتان و در جریان موضوع که هستند دیگه. آدم های سرمایه دار موضوع ای هفته است و سوال موضوع امروز دوشنبه ما از شما ایست که مهمترین سرمایه رویتان چه کسی یا چه چیزی است؟ We'll be right back.
آدم اگه روحیه خوب و خوش داشته باشه جای بسیار چیزا رو میتونه پر کنه، مثلا جای بی‌پولی رو میتونه پر کنه، جای نداشتن امکانات رو پر میکنه و حتی جای نداشتن تندرستی رو پر میکنه.
خب بخیر امی، کافه صبح که خلاص شد یعنی کاغذا باید اونجا ببرم امروی مدیرمی صحبت کنم و یک کار دیگه. کاکا
جانه کاکا،
اما یک از برنامه که باید برای نشد اوتوماسیون مانده شوه مانده نشده، خب امیر یک پیگیری کو که دیر نشه و نام برنامه رو پسند برد میگم.
خوب عجیشم، حتما بین دو بخش کاکالوجی میرم و گف معلوم میکنم.
اصلا گف معلومگر نفر هستی کاکا دیگه.
خوب اینه پرزفرانی شروع شدی.
نه نه سوی تفاهم شروع شد. نه کاکا یکان مزاق خود دیگه روا باشه اول صبح که پیشانید باز شبه بایی.
خوب خیرش مزاق خود شما رو ما نورداریم کی وردارو؟
خواهی نه یکی دیگه هم خواهی برد میگم مزاق وردار نفر استی کاکا دیگه.
یه برای خدای چی حالش مجدی؟
کاکا میفهمی گپ چی هست؟
گپ ده چی باره هست و چی هست؟
ده ای باره که میخواهیم بفهم خود تا کی و تا کجا قار نمیشی و احساسات خود میتونی کنترل کنی.
خوب خیلی میخوایی من امتحان یا امتحان کنی؟
بله کاکا، بله کاکا، امتی یک چیز دیگه گفتن که هر کس بتونه احساسات منفی خود کنترل بکنه سرمایه‌دار نفر است.
خوبی چور است که من یک عمر است اینجا کاکاگری میکنم برای شما برم این راژیو، آیا تا حال من نشناختی؟
نه خب اطرست که به خاطر از این که برای که
قدش تک بالک ندم موجودی وقتی یک عمر کتی یک نفر همکاری داری کتیش دانیستی کار کنی دیگه ناخونه خوره دشور نیار فامید یا نی
غلطی یک گب زدی کاکا که دیگه بهتر است همه انسان دان خودم بسته کنه به قول خودت. خب بله دیگه وقتی که یک سابقه همکاری زیاد یا گفتی بعضی از ضعف کتی یک نفر داری به این معناست که او بار بار امتحان شده نمره بالا گرفته و دیگه بهتر است که او را در شور نیاره.
ای شباش از قدیم هم گفتن که آزموده را آزمودن خطاست.
بله بله آزموده را آزمودن خطاست. چطور که این مسئله در کلی خودم نامد؟ چطور در فکر خودم نرسیده میگم؟ ها
من شما را دیگه از کلی خودت پرسان که با من غرض نیست.
خب بخیر باش.
آخرین باری که کاری که بر روحیه بالا انجام دادم امتحان کانکور بود، صنف 12 بود و من تصمیم گرفتم که کانکور پشت سر بگذرانم و یک روحیه خیلی بالا درس خواندم و نتیجهش همی بود که من در یکی از دانشگاه دولتی کامیاب شدم.
بر ما هیچگاه مثلا مشخص یک نفر یا مثلا یک دوستم یا از فامیلم برای من هیچ کس روحیه ندادن، همیشه کوشش کردن که مرا روحیه من خراب بسازن.
جگر خون مساخته نمشیده، انشالله که آدم های خوب، تکیگاه های خوب، مشاور های خوب در دوربرتان باشه پیدا کنین. یک وجه اشتراکاتی بین شما اونا حتما هست، ادرس ها رو پیدا کنین تا رویتان هم بالاتر و بالاتر بره. خب در خدمت شما شنونده های ارجمند هستیم و حالا گزارش هواشناسی درباره افغانستان. در خدمت کارشناس هواشناسی امروز هستیم که آب و هوای افغانستان گزارش بفرمایید. جناب آقای الهی سلام، صبحتان بخیر، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه خوب کافه صبح. در خدمتتون هستم با خبر وضعیت آب و هوای شهرهای مختلف کشور همسایه‌مون افغانستان. برای کابل امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. این شرایط برای فردا هم وجود داره. چهارشنبه ما انتظار داریم بعد از ظهر رشد ابر رو برای کابل داشته باشیم. بله. و پنجشنبه هم قسمتی ابری است، به تدریج رشد ابر رو خواهد داشت. و برای روز جمعه نیمه ابری است، بعد از ظهرش کاهش ابر رو خواهد داشت. وضعیت دمای کمیناش هم بین -1 و -2 درجه سانتیگراد تا این مدت خواهد بود. برای بلخ امروز و فردا در قالب ساعت‌ها آسمان صاف و آفتابی است. فردا افزایش وزش باد رو بعد از ظهرش پیش بینی می‌کنیم.
بله.
برای روز چهارشنبه عصر رشد ابر و وزش باد رو خواهد داشت و به طور نسبی دما چهارشنبه و پنجشنبه افزایش پیدا می‌کنه. روز پنجشنبه بر میزان ابرها افزوده خواهد شد و در ارتفاعات احتمال بارش‌های پراکنده وجود داره. جمعه صبح ابریه و به تدریج بعد از ظهرش کاهش ابر و افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. برای مزار شریف امروز تا روز چهارشنبه غالب ساعت آسمان صاف و آفتابی است. چهارشنبه بعد از ظهر رشد ابر رو خواهیم داشت و وزش باد. افزایش نسبی دما برای چهارشنبه و پنجشنبه در این منطقه پیش بینی میشه. دمای کمینه افزایش پیدا میکنه و مثلا از 2 درجه در روز سه‌شنبه به 6 درجه در روز چهارشنبه میرسه حدودا. و برای پنجشنبه نیمه ابری تا ابری و بارش‌های پراکنده و افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. روز جمعه هم ابری به تدریج کاهش ابر و در ارتفاعات بارش پراکنده. برای فیض‌آباد امروز و فردا آسمان صاف خواهد بود. فردا بعد از ظهر رشد ابر رو خواهد داشت. روز چهارشنبه هم بعد از ظهرش رشد ابر و وزش باد براش پیش بینی میشه. پنجشنبه نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده رو خواهیم داشت. جمعه صبح ابریه و به تدریج اواخر وقت کاهش ابر رو پیش بینی میکنیم. برای صبحش احتمال بارش پراکنده وجود داره برای فیض‌آباد. هرات هم امروز و فردا آسمان صاف و آفتابی است. برای چهارشنبه نیمه ابری تا ابری و در پاره نقاط رگبار رعد و برق خواهیم داشت و بارش باران رو پیش بینی میکنیم. برای پنجشنبه ابری اواخر وقت کاهش ابر و کاهش نسبی دما پنجشنبه و جمعه براش پیش بینی میشه. برای جلال آباد امروز نیمه ابری تا ابری است. فردا و پس فردا آسمان غالب ساعت ها صاف خواهد بود. روز چهارشنبه یعنی پس فردا به تدریج رشد ابر رو خواهیم داشت. برای پنجشنبه قسمتی ابری گاهی رشد ابر و وزش باد پیش بینی میشه و جمعه در قالب ساعت ها آسمان صاف و آفتابی و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. برای قندهار هم امروز و فردا آسمان غالب ساعت ها صاف و آفتابی است. برای روز چهارشنبه گاهی رشد ابر و افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی میشه. برای روز پنجشنبه هم نیمه ابری بعد از ظهرش کاهش ابر و روز جمعه هم صاف خواهد بود و برای شب هنگامش رشد ابر رو انتظار داریم. سوال داشته باشید در خدمتتونم.
تشکر جناب الهی، بخیر باشین و خداحافظ شما.
ممنونم از همراهیتون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندر و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دهی کافاسو،
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
خب یک پیامکم بخوانیم. خانم مهتاب از خوف گفته که به خدا تکیه دارم که خیلی مهربان است.
سلام
قطعا سرمایه های روحی در زندگی آدم بسیار مهمتر از سرمایه های مادی هستند. بسیاری از خلاهای زندگی را میتونن جبران کنن. وجود خانواده، وجود دوستای خوب، توکل به خدا میتونه بسیار در زندگی آدم تاثیر بگذاره.
خب دوستان عزیز، پس یادتان باشه که سوال موضوع امروز ما از شما ایست که مهمترین سرمایه روحیتان چه کسی یا چه چیزی است. از پلای ارتباطی کار بگیرین و بخش پیامکارم پربار بسازین. حالا با صبح جامعه کافه صبح در خدمت شما هستیم.
شما از همه دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دانشار کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دست دیگر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه زولیت های اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
دایده بخیر پلان مایی است که
امیدوار به قناعت دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. شنوندای عزیز کافه صبح، نمایشگاه هری بازار بانوان در هرات برگزار است و درست است که نمایشگاه تولیدات خانگی در شهرهای مثل کابل، ایراد و مزار شریف برای هزاران زن منبع درآمد شده، اما چون تنها موردی است که دست اونا را میگیره خودش باز یک درد دیگه است. این نمایشگاه اغلب موقتی هستند، فصلی هستند، پراکنده هستند و زنها به فروشندگان خیابانی دورگرد تبدیل شدند، نه کارآفرینان پایدار. وقتی تمام امید اقتصاد زنان به چند روز بساط روی زمین خلاصه شود، یعنی سیستم بانکی، بازار کار رسمی و زنجیره تأمین از این خانم‌های شاغل و فعال گرفته میشه دیگه و این چراغ نه روشنایی که سوسوی آخری یک اقتصاد ورشکسته را بیشتر شبیه است. علاوه بر این، امین نمایشگاه هم زیر سایه محدودیت‌های شدید حکومتی طالبان قرار گرفته، ممنوعیت سفر بدون محرم، سختگیری برای حضور زنان در بازار و نبود امنیت کافی باعث شده که بسیاری از خانم‌ها نتوانند حتی تولیداتشان را به نمایشگاه برسانند. درآمد ناچیز، نبود بیمه، سرمایه‌گذاری صفر و رقابت ناسالم با کالای وارداتی چینایی این چراغ بیشتر به یک شمع رو به خاموشی شبیه ساخته تا مشعل امید. بنابراین ستایش از این نمایشگاه بدون نقد ساختارهایی که زنها را به همین روز انداخته فقط توجیه وضعیت موجود است و نه راه حل. یک گزارش بشنوین از شیما وفا در هرات.
در دل ازدحام روزمره شهر هرات، جایی که فرصت‌های زنان هر روز محدودتر می‌شود، گروهی از زنان و دختران خلاق روایت تازه‌ای می‌سازند. روایتی از استادگی، هنر و کارآفرینی. در همین روزها هم همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، اتاق صنعت و تجارت زنان با ابتکار و تلاش خود چهارمین دوره هیره بازار را برگزار کرده است. بازاری که فضای کوچک اما پر انرژی برای نمایش توانایی‌های زنان فراهم می‌سازد. اینجا در روز افتتاح عطر خوراکهای خانگی، رنگ صنایع دستی و شور دستسازهای محلی فضای مارکت را زنده کرده است. در این گفتگو پای صحبت بانو صادقه صادقیار، معاون اتاق تجارت و صنعت زنان می نشینیم. بانو صادقیار، تشکر از فرصت شما، خوش آمدین به گفتگوی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما، ممنون شما.
خواهش میکنم سلامت باشین و دوباره ممنون شما. خب دور چهارم هیره بازار افتتاح شد امروز. هدف اصلی این دور از هیره بازار چی هست و چی تفاوتی با دورهای قبلی داره از دید و نگاه شما؟
در قسمت کیفیت و پکیجینگ یا همو بسته‌بندی خانم ها نسبت به هیره بازار گذشته تغییر کرده و ای که تعداد اشتراک کننده های ما نسبت به هیره بازار گذشته زیادتر شده.
بانو صدیقیار، خود هیره بازار چگونه میتونه به توسعه اقتصادی و معرفی ظرفیت های هرات کمک بکنه؟
برگزاری هیره بازار که دوره ای شده و این دوره چهارم نه، خانم های ما ظرفیت بالایی دارن، تولید دارن، محصول دارن، نمیتونن به نمایشگاه های خارجی یا ولایتی اشتراک کنن چون اقتصاد پایینی دارن. خانم های اصلا استارتاپ هن، تازه شروع کردن و ای که اینا وقتی به نمایشگاه میآیند محصولات خور میارن، محصول زینا استقبال گرم میشه و به کمک اقتصادی برای خود فامیل ها زینا و خانم های مهاجری که آمادن دست زینا برای فعلا بسته است، اما اشتراک در این نمایشگاه به اقتصاد فامیل ها کمک میکنه و خود خانم های هم که کار و حرفه دارن برای زینا یک امیدواری هسته.
بانو صدیقیار، برای زنان متشبث یا تولید کننده در هر موردی که هست، در مسیر کار خود دیگه با چی چالش ها و مشکلات این زنان روبرو هستن و اتاق تجارت چی برنامه هایی را برای حمایت زینا داره؟
یگانه چالشی که سر راز اینا قرار داره همه نبود منابع مالیه که از لحاظ مالی اینا چالش دارن و اتاق کاری که میکنه اینا لینک میکنه به مؤسسات و یا به بازارهایی که خارج از ولایت هست. خود دو خانم تجارت پیشر از ولایت ها با هم لینک میکنه، مشتری خود خور مطالعه کنن دریابن که چی چیز مشتری نیاز مردمه، نیاز مشتری دریابن، در این راستا همکاری میکنه با خانم های تجارت پیشه.
برنامه های آموزشی یا حمایتی دیگه که برای نمایشگاه بعدی دارین اونها چی است؟
ما خو برنامه های ظرفیت سازی برای خانم ها دارین در بخش بازاریابی، شروعی تجارت و ای که جذب مشتری برای خانم ها دارین چون خانم ها تازه شروع کردن، اینا انقدر تجربه در قسمت بازاریابی یا ای که جذب مشتری ندارن. برای ظرفیت سازی خانم ها انشاءالله ما برنامه های دارین که باز عملا اونا شما میبینین و رشد خانم ها رو هم میبینین شما که انشاءالله و ای که تعداد خانم های تجارت پیشه برای فعلا 1000 خانم تجارت پیشه که ما اگر خانم ها را حد اوسط زینار بگیرین هر خانم 5 یا 10 کارمند داره که ما میتونین به 10 یا 15 هزار خانم کارآموز زینا دارن که اونا امرار معیشت میکنن برای فامیل های خود.
حالا چون امروز افتتاحیه و شروع دوره چهارم هیره بازار بود، این چی پیام میتونه به بانوان متشبث یا حالا کسایی که کهنه کار هستن و کسایی که تازه میخوان شروع به این فعالیت بکنن؟
هیره بازار برای کسایی که شکست خوردن به یک نوع تجارت نتونستن پیش ببرن، برگزاری هیره بازار برای زینا دوباره امید میده، نوید بخشه که شما دوباره شروع کنین. از اینکه شکست خوردن در تجارت ریسک وجود داره و خانم های ما انقدر سرمایه زیاده ندارن و هیره بازار برگزار میشه که شما میتونین از اندک سرمایه بیاین اینجی بازار پیدا کنین، مشتری برای خود پیدا کنین، یک روزنه امیدی برای خانم های ما هست.
از حضور شما در این مصاحبه بانو صدیقیار تشکر میکنم. همراهی تیمتان در این اتاق همیشه موفق باشین و بدرخشین.
تشکر از شما خانم وفای عزیز و تشکر از تیم شما از برنامه‌ای که شما دارین، همیشه خانم‌ها رو حمایت کردین و هر وقت که اتاق به شما یعنی سر شما صدا زده از شما دعوت کرده شما لبیک گفتین و حمایت کردین هم اتاق و هم خانم‌ها. تشکر از شما.
من میشوم تو من یک جان دوتن ای هم وطنه، من میشوم تو من یک جان دوتن ای هم وطنه، این است میدان وطن و یکن برای این وطنه، این است میدان وطن و یکن برای این وطنه. Shall we?
کاکا جان.
یعنی کاکا؟
اما از نظر خودت، خودت یک سرمایه‌دار آدم هستی یا نه؟
هشتم 100% هشتم.
ما کم گفتی چطور؟
یکی از سرمایه های انسانی او چیزایی که خونده و یاد گرفته، یعنی مطالعات انسان.
خوب
پیشترم یک از این مسئله هایی که یاد داشتم مصرف کرده و اون خودش سکوت اختیار کرده و گپ بالکل فیصله شد. آزموده را آزموده
خطاست. خوب از این قسم چیزا دیگه هم داری دیگه، مثلا حکایت، سخنان بزرگان و از این چیزا؟
برای چطونه؟ این گوش که مجدی جان، آدم پول را پیدا کرده میتونه اما آدم را نی.
آدم پول پیدا کرده میتونه اما آدم نه. یعنی نکتش چیست ببخشید؟
جان کاکا، گفی است که در این مثل به ارزش آدم ها و اشخاص و افرادی که دور پیش ما هستن اشاره میکنن.
خب
میگه به آدم های دور پیشید هوشت بگی، هوشت باشه، اونا را از دیش نتون، دلشان نشکنی، اونا را از پیش خود نرنجانی، دوست خود مقصد دشمن جور نکنی.
والا چه خوب گپی، چه خوب گپی.
آره خود انسان به موهوبه میگن چی میگن؟ کلن انسان یک سرمایه است.
خب
تو سرمایه هستی، او سرمایه است، به خصوص من سرمایه است. هر انسان یک سرمایه، وقتی کسی از پیش رنجید و رفت به آسانی نمیشه دلش و دست بیاری. شاعر میفرماید که دل که رنجید از کسی خورسند کردن مشکل است.
شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است.
ای شوش گپی است که ما اقوه انسانو دور پیش خود اهمیت نمیدیم. سر هر چیز در چیز اونا را خود میرنجانیم. سر یک ذره پول، یک گلاشای، سر موبایل، سر قلم، گمش که دیگه چی باید دو بیم مجده جان.
کاکا پخته گپا زدی امروز، یعنی پخته، واقعا پختگوی نفر بودی تو بخیر.
مجری و سرمایه انسانی باید فکر کنیم. پول گفتی قدیمی ها چرک کف دست است، از ایسو می آیا و از ایسو می ره، با ایس نامده می آیا و می ره. اما انسان های زندگی ما اگر رفتن دیگه شاید اونها را پس آوردن نتانیم. مخصوصا عزیزای
خدا. دقیقا کاکا جان، یک جان تشکر. یعنی قدر خودت ما میفهمیم و به همین خاطر همگی مجموعه خودت دوست داریم.
زنده باشی. اینو گفتی، این شعر یادم اومد.
خب
امروز که در پیش تو هم ملهمتی کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت.
کاکا سر صبح از دور از جان دیگه. کاکا جان بخش کاکولوژی رو غم‌انگیز نساز، آخرش دیگه. سالا زنده باشی، سلام کاکا باشی.
زنده باشی موجی جان. من برون پشت چای و دیگه کارهایی که از خانه شامان باید در رادیو انجام
بدم. بخیر باشی،
کارمون زیاد هست
جان. بخیر.
با مشکلات همه باید رویه بالایی داشته باشیم. طبعا اگر رویه بالا نداشته باشیم از عهده مشکلات برآمده نمیتونیم و در گودالی از مشکلات بند میمونیم و زمانی که در مشکلات بند میمونیم باید رویه خیلی بالا داشته باشیم تا مشکلات را بتونیم پشت سر بگذرانیم.
بریم به سراغ پیامکان. نور احمد جان از نیمروز پیامک زده به کافسو و نوشته کرده که رفیق غلام نبی بسیار مرا تشویق میکنه و رویه میته خدا خیرش بده و مثل کو پشت مست و محکم و استوار است. واقعا میتونه کسی که ما به او تکیه میکنیم باید یک زور داشته باشه که ما را نگاه کنه، البته نه زور جسمی بلکه زور روحی و روانی. و واقعا کسی که خودش حال روز درستی نداره و سست و لرزان و از نظر روانی آشفته است، خود چطور میتونه که تکیه‌گاه کس دیگه ای باشد؟ تکیه‌گاه ما از سختی ها فرار نمیکنه، استادگی داره، قدرت درونی داره و بیدی نیست که بر بادی بلرزه. بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان. و این خدمت شما بگویم که میگن که فرزندان سرمایه های والدین هستن، منظور کدام فرزند است و چی ویژگی های دارن؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشین. از این که میگن فرزندان سرمایه های والدین هستن، منظورش کدام فرزند است و چی ویژگی های داره؟ فرزندان سرمایه است و همه فرزندان سرمایه است. اجازه بدین بگویم که هر کودکی که در یک خانواده به دنیا میاد سرمایه همو خانواده، همو پدر و مادر است که با تمام وجود و تمام توان باید در رشدش، در تربیتش و در باوردی که او آینده همو ملت است و همو کشور است باید بکوشه، تلاش کنه و این تلاش و کوشش خود هماره داشته باشه تا با همی حسه که اینا سرمایه آینده کشور هستن به کشور خود کار کرده باشن. فکر میکنم که در این راستا باید قدردان زحمات والدین خود باشیم و ما هم اگر روز مسئولیت را در قبال یک نسل و یک کودک میگرفتیم به عنوان پدر و مادر و یا کسی که امور تربیتی اولادار و کودکار را به دوش داریم باید تلاش های زیاد و خوب خود را داشته باشیم. این مورد کمک میکنه که ما جامعه خود را، کشور خود را و مملکت خود را با تربیه اولادهای ما و کودکان خود ما و تربیه کودکان خود ما آغاز و شروع شود. اجازه بدین به دوستان و عزیزان اشاره داشته باشم که همی که شما میان و کودکان خود را رویش سرمایه گذاری میکنین و درست تربیش میکنین، شما یک سرمایه را به دست میارین، شما یک ثواب کسب میکنین و در قسمت آبادانی، رشد و پیشرفت کشور خود قدم برمیدارین و این پیشرفت و قدم گذاشتن شما به اندازه خودتان قدم و زحمت و مسئولیت است که در قبال کشور و مملکت خود میگذارین و این میتونه بسا مهم و بسا با ارزش و با اهمیت باشه. این سرمایه ها باید با صداقت و پرتلاش بار بیاید. این سرمایه ها باید رک و راست باشند. این سرمایه ها باید با تمام وجود هم نو دوست باشه، بشر دوست باشه، انسان دوست باشه و همواره تلاش کنه، کوشش کنه که در قسمت هموطنانش، در قسمت جامعه سرفرازی و سربلندی جامعه بکوشه. ما باید به اولادای خود همواره تأکید کنیم، آموزش بدهیم و تربیتش کنیم که همواره در قبال هموطنانش، در قبال وطنش صادق و پرتلاش باشه. این سرمایه که ما به عنوان اولاد اونا را پرورش میدیم باید متحد به انجام کارهای خوب باشه، یعنی تعهد داشته باشه. ما همواره در تاریخ شاهد فرزندان ناخلف و متاسفانه بی تعهد و فراری بودیم که روز بد آمده، روز سخت آمده، با یک بای کوچن عزیز نزدیکش با چند پول از وطن گریخته و سرمایه وطن را با خود برده متاسفانه. یعنی سرمایه های را که ما پرورش میتیم باید صادق، متحد و بر رشد جامعه تلاش و کوشش بکنه.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
محمد علی بهمنی، خدا بیامرزشم، میگه که او سرسپرده میخواست، من دل سپرده بودم. سرسپرده یعنی که وابسته تام و تمام به کسی. یک تکیگاه خوب ما را سرسپرده خود نمیخواد. همین که دوستش داریم و با او اعتماد داریم و گپ دل خود با او میگیم بر او کفایت میکنه، کوشش نمیکنه که از این احساس ما سوء استفاده کنه، کوشش نمیکنه که ما را نفر خدمت و وابسته و سرسپرده خود بسازه، به عکس کاری میکنه که ما روی پای خود استاد شویم، قوی شویم، خود ما زندگی خود پیش ببریم، نه که همیشه فقط با او تکیه کنیم.
من فکر میکنم چیزی که زیادتر به آدم روحیه میده یاد خدا باشه، ای که آدم یقین کنه که خدا یک تکیگاه محکم و مطمئن است که میشه سرش اعتماد کنیم. البته خود خدا هم میگه که با یاد اوست که دلها آرام میگیره.
گرچه من خواستهایم هدفهایم پامال سنت خانواده نبود، پامال کردن فرهنگ خانواده نبود، ولی نمیدونم اونا ذهنیت نداشتن که باید من درس بخونم، من باید کار کنم، من باید چیزی را که میخوایم به او برسانم خدا. اما دلیل امیر خودم هم پیدا کرده نتونستم که چرا با وجودی که میخواستن من درس بخونم، میخواین که من کار بکنم، اما باز هم همیشه تحقیر میکنن، توهین میکنن به یک نحوه، و مسئله که همیشه مثلا مرا زیاد آزار میده که از زبان پدر جانم میشنوم که میگه که شما هیچگاه نمیتونین به جای برسین. نمیفهم، شاید ضعف در وجود ما دیده، ضعف در خانواده هست. دیده من هم دلیل شو پیدا کرده نتونستم.
خب امیدوار هستیم که اتو فضایی که آدم ناامید میسازه در خانه نباشه، چون تنها جایی که آدم میتونه تکیه‌گاه خوب و مطمئن داشته باشه از خانواده شروع میشه. در خدمت شما هستیم. سوال موضوعی ما همچنان ایست که مهمترین سرمایه روحیتان چه کسی یا چه چیزی است، و سپاس که همراه ما بودین و پیامک‌های بسیار خوبی از شما خواندیم، نکاتی را علاوه کردین به گفتمان موضوع امروز دوشنبه 10 قوس 1404 در کافسو.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
خب گپ صبح و سلام بر علی جان اتوی.
سلام، صبح همگی بخیر. نسی جان صبحت بخیر، مانده نباشی. امروز اول دسامبر است، 10 قوس.
بله.
و درباره یک مشکل صحبت میکنیم که در سالهای اخیر متاسفانه در افغانستان زیادتر دیده شده، به خاطری که در سالهای اخیر در افغانستان متاسفانه اعتیاد زیاد شده.
بله،
اعتیاد به مواد مخدر.
مشخصا از چی گپ میزنیم امروز؟
از ایدز. یا ایدز. امروز اول دسامبر هست، 10 قوس، روز جهانی ایدز یا ایدز، که امسال با شعار غلبه بر اختلالات تحول در پاسخ به ایدز گرامی داشته میشه.
بله.
غلبه بر اختلالات تحول در، یعنی وقتی با اختلالات غلبه میکنیم یک تحولی در برابر ایدز، در مبارزه با ایدز ایجاد میشه. امروز فرصتی است برای آگاهی رسانی و همبستگی جامعه ما در برابر این بیماری که سالانه هزاران زندگی را تهدید میکرده و میکنه، و در افغانستان جایی که چالش های امنیتی و اقتصادی بر سلامت عمومی چیره شده، سایه انداخته و پیروز شده تقریبا، توجه به ایدز میتونه که گام مهم برای حفظ نسل جوان باشه. خب ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی ناشی از ویروس HIV است که سیستم ایمنی بدن ضعیف میسازه، دفاع بدن ضعیف میسازه، و وقتی که دفاع هر بدنی، هر مملکتی، هر جای ضعیف شد، دیگه در برابر خیلی از خطرها و عفونتها و آسیبها و حمله ها به راحتی تسلیم میشه. این ویروس با حمله به سلول های دفاعی بدن، توانایی بدن در مبارزه با بیماری ها پایین میره و بدون درمان به مرحله ایدز پیشرفته میرسه. در جامعه افغانستانی، جایی که دسترسی به آموزش بهداشتی قدر زیاد نیست و محدود هست، شناخت دقیق این بیماری ضروری است تا از گسترش و از پیشرفتش جلوگیری شود.
بله.
راه های اصلی شیوع ایدز شامل روابط جنسی محافظت نشده، استفاده مشترک از سوزن های آلوده در میان معتادان، که این یک مشکل خیلی جدی هست در افغانستان، که معتادان تزریقی یک سوزن چند نفر استفاده
دقیقا نیستن. هم بحث اقتصادش مهم است، هم میگه که
بده نوبت ماست. این هم برای انتقال ایدز خیلی سهم داره و نقش داره و هم هپاتیت. دو بیماری خطرناک منتقل
در کمین است.
در کمین است بله. بلیر میگفتم که راههایش شامل روابط جنسی محافظت نشده است، استفاده مشترک از سوزن‌های آلوده در میان معتادان تزریقی و انتقال متاسفانه از مادر به کودک طی دوران بارداری یا شیردهی است.
بله.
که مادر اگر این مشکل داشته باشه یا ویروس داشته بدن مادر باشه یا مادر رسما بیماری ایدز داشته باشه از مادر به کودک منتقل میشه. در افغانستان شیوع عمدتاً از طریق سوزن‌های مشترک میان معتادین مواد مخدر هست که این امر با مشکلات اعتیاد در کشور ما خیلی خودشان نشان داده و ارتباط داره. همچنین خون و فرآورده‌های خونی آلوده اگر از یک جایی به کسی منتقل شوه یا ابزارهای پزشکی وسایل پزشکی غیر استریل میتونه که عامل انتقال باشه و آگاهی از این مسیرها خیلی حیاتی است.
سلمونیا هم رقم میشه میتونه.
سلمونیا هم در هر جایی که بله. یک وسیله با خون ارتباط داره بله. یک زخمی خراشی ایجاد میشه و ما از یک وسیله استفاده میکنیم میتونه که یک مسیر برای انتقال ویروس اچ‌آی‌وی باشه. درمان ایدز بر پایه داروهای ضد ریتروویروس است که یعنی یک دوایی داده میشه که یک نوعی از ویروس ایدز کنترل بکنه و جلوی انتشارش بگیره و او را ضعیف بسازه که ویروس را کنترل میکنه و اجازه میده که افراد مبتلا زندگی طولانی و سالم داشته باشن. البته این بیماری درمان نمیشه ولی کنترل میشه. این درمان ها ویروس را به سطح غیر قابل تشخیص کاهش میده، یعنی اینقدر کم میکنه که تشخیص داده نشه و
پایمال بدون سرنشین میشه و رادار گریز
نه قدر کم میشه، قدر سطحش میای پایین که دیگه در بدن اونقدر نمیتونه فعالیت بکنه ولی خب قابل انتقال هست. اما نیاز به مصرف مداوم و دسترسی مداوم به دوا هست، یعنی همیشه شخص مبتلا به اچ‌آی‌وی باید دوا مصرف بکنه.
بله.
در افغانستان برنامه حمایتی سازمان ملل و وزارت صحت عامه تلاش میکنن تا این داروها را برای حدود 7500 نفر مبتلا به ایدز فراهم بسازه، اما گفته میشه که تعداد واقعی مبتلایان به ایدز در افغانستان از آمارای رسمی خیلی بیشتر است. چرا؟ چون اگه ده زیادی از بیماران
نمیگن
که ما ایدز دارم. بله. بله. یا مرا چک کنین، مرا آزمایش کنین که ما داریم یا ندارم.
این باز خودش یک درد اجتماعی دیگه است.
خیلی خیلی و شاید بعضی وقتا شاید 10% یا 15% بیماران واقعی تشخیص داده، بیشتر از این 10-15% تشخیص داده نمیشه
که ما اکثرش درگیر شدن.
بله به یک شکلی به هر حال. خب مرگ و میر ناشی از ایدز در جهان بیش از 32 میلیون نفر تا کنون بوده و در سال گذشته حدود 680 هزار نفر جان خود از دست دادن،
یعنی 2 برابر جمعیت افغانستان دیگه در کل دنیا.
تا حالا بیماری ایدز در طول حدود 34 سالی که وجود داشته 32 میلیون نفر جانش را گرفته. در افغانستان مرگ های سالانه حدود 620 مورد تخمین زده میشه که اغلب به دلیل تشخیص دیر هنگام و عدم دسترسی به درمان رخ میده. نفر نمیگه و قدر کار از کار میگذره که کار به جاهای باریک می